فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن مرحوم استاد محمد آقاتی.
الله
Allah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب لنبات أرض المونق في جميع الآفاق ومنن على عبادك بإيناع الثمرة يا بلادك ببلوغ الزهرة وأشهد ملائكتك الكرام السفرة سقيا منك نافعا دائما غزر واسع درره بابنا سريع عاجل تحيي بي ما قد مات وترد بي ما قد فات وتخرج به ما هو وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا تبقى مجلجلا غير ملث وادقه ولا خل برق اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيب وتجبر به المهيب اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراع وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال تكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزهر وتدر به الذرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير
معبود من سجاده می گشاییم و دل به دریای یادت می سپاریم تا رسیدن به ساحل امن نجات الهی اگر خانی در این راه هم کراند وگر رانی ز درگاه هم که خاند
خوش آنان کلا یارشان بی که هند و قل هوله کارشان بی خوش آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان الهی 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 بیا جانا که جانانم توی تو بیا که سلطانم توی تو تو خودونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم
قبول باشه تا آتم عبادات شما شنوندگان عجمن بشنویم برنامه به اضافه ورزش.
به اضافه ورزش
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. شنوندگان عزیز حتما در جریان هستید که مسابقات لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح دو آسیا قله کشی شد و نمایندگان کشورمون تراکتور، استقلال و سپاهان حریفای خودشون رو در این مسابقات شناختن. اما اون چیزی که خیلی مهم هست و خیلی اهمیت داره این هستش که لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح دو آسیا رو باید نمایشگاه بزرگ فرصت‌های درست بدونیم و سوال مطرح میشه که الان و در این نمایشگاه ما در چه صورت برنده هستیم؟ ما چطوری میتونیم وقتی که مسابقات رو پشت سر میذاریم مدعی بشیم که ما برنده بودیم؟ آیا اگر نتیجه بگیریم و مثلا قهرمان بشیم میتونیم بگیم برنده هستیم؟ یا ما میتونیم واقعا این مسابقات رو عرصه‌ای برای بازاریابی ستاره‌ها و بازیکن‌های جوان خودمون بدونیم تا بتونیم اونا رو ترانسفر کنیم؟ یا اگر گردش مالی بالایی رو ما از کنار برگزاری مسابقات به دست بیاریم و سهم بیشتری نصیب خودمون کنیم میتونیم بگیم ما برنده این مسابقات هستیم؟ امروز با کارشناسان در مورد این صحبت میکنیم و اینکه مزیت نسبی حضور ما در لیگ نخبگان آسیا چی هستش و با توجه به اینکه تماشاگران مزیت نسبی ما هست و ما چقدر میتونیم از حضور مزیت نسبی تماشاگرامون در این مسابقات استفاده کنیم. شنوندگان برنامه به اضافه ورزش، ارتباطتون برقرار شده با آقای مسعود رضایان از مدیران با سابقه فوتبال کشورم. آقای رضایان سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
جناب شاکیر بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر دارم، خوشحالم که در خدمتتون باشم.
سپاسگزارم. خب آقای رضایان، سالیان سال هستش که تیم‌های ما در مسابقات قاره‌ای شرکت میکنن، تیم‌های باشگاهیمون، حالا تحت عنوان و نام‌های مختلف، لیگ قهرمانان آسیا، لیگ نخبگان، لیگ سطح دو آسیا. حالا سوالی که مطرح میشه، هدف گذاری تیم‌های ما برای حضور در این مسابقات چی باید باشه؟ آیا صرفاً ما باید برای قهرمانی در این مسابقات شرکت کنیم؟ آیا این مسابقات رو نمایشگاهی و فرصتی بدونیم برای عرصه بازیکنان درجه اولمون و انتقالشون به تیم‌های دیگه تا شاید بتونیم درآمدزایی داشته باشیم؟ آیا باید نمایشگاهی باشه برای ارتقا و پیشرفت سطح فوتبال کشورمون؟ آیا برای رشد فوتبال کشورمون هدف گذاری ما برای حضور در این مسابقات چی باشه و چه سرمایه گذاریهایی باید انجام بدیم تا بتونیم به اون هدفمون برسیم؟
خدمتتون عرض کنم که خب یک در واقع تلفیقی از همه آنچه که شما فرمودید، همش در واقع عناصر مثبت هستن که اگر روی همدیگه جمع بشن میتونن در واقع برآورد کننده بسیاری از نیازهای باشگاه‌های ما باشن. اما قبل از اینکه وارد این فاز بشیم، قطعا می‌دونید دیگه لیگ نخبگان آسیا یا حالا لیگ دوش هم متفاضل این است که شما ابتدا توی یعنی توی مرحله صفری در کشور خودتون قهرمان شده باشید.
بله.
و برای قهرمان شدن در واقع توی کشور خودتون متفاضل این است که شما از ابزار کافی، در واقع از بازیکنان بسیار با کیفیت، از یک کادر فنی خیلی خوب، از در واقع همه حمایت‌های کناری فوتبال به جز آنچه که توی زمین زده برخوردار باشید. و قطعا همه این چیزهایی که می‌طلبه یک تیم قدرتمند رو روانه باشگاه آسیا بکنی یا حداقل توی کشور خود فهمان بشی، این است که از یک بودجه خوبی برخوردار باشید. من فکر می‌کنم که تقریبا تیم‌های ما که می‌تونن توی باشگاه آسیا حضور داشته باشن با توجه به قدرت مالیشون، نمیتونن بیش از مثلا انگشتان یک دست باشن، یعنی 5 یا 6 تا تیم میتونن با چنین نیتی وارد مسابقات لیگ‌های برتر خودمون بشن. 10-12 تیم رو هم باید کنار بذاریم که خب اینها بعضیاشون برای نیافتادن، بعضیاشون هم برای بودن اونجا هستن. اگر من متوسط یا میانگین در واقع هزینه‌های تیم‌های صاحب نام خودمون رو همینجوری سرانگشتی بگم، 1500 میلیارد تومان، حالا در ممکنه بعضیا بیشتر باشن، بعضی خود کمتر باشن، این رو به عنوان عدد میانگین گفتم.
بله.
با حالا دلار امروز ما یه چیزی نزدیک به مثلا فرض کنیم 15 میلیون دلار در نظر بگیریم، 15 میلیون دلار باید چیه هزینه بکنن. و اگر بتونن برسن به اون مرحله نهایی بازی‌های نخبگان آسیا که تیم میتونه اونجا مثلا 12 میلیون دلار برنده بشه، تقریبا میتونه همه این هزینه های بستن یک تیم قهرمان رو چیکار کنه؟ در دل خودش داشته باشه، یعنی یه تضمین داشته باشه. اگرچه واقع بینانه هیچ کدوم از ما فکر نمی کنیم یا تصور نمی کنیم یا انتظار نداریم که هیچ کدوم از تیم های لیگ برتری ما این توان رو داشته باشن که مثلا بین اون دوتا تیم نهایی برگزار کننده مسابقات قرار بگیرن. حالا دور از ذهن نیست که ما جز 4 تیم بریم مثلا به اون مرحله برسیم که بعضیا حتی مثلا 10 میلیون دلار هم اونجا جایزه ببرن، اما اینکه بریم به فینال یه خورده دور از انتظار هست. منتها من بحث من علاوه بر اون جوایز نقدی، جوایز توی بطن این ماجرات که در واقع به شما خیلی کمک میکنه، شاید نادیده گرفته میشه.
بله.
من یک مرحله ما قبل همه این مراحلی که شما گفتید رو میخوام خدمتون عرض کنم که یه تیمی بخواد بره توی بازی‌های آسیایی شرکت بکنه، قطعا باید بازیکن‌های جوان و در واقع بی‌نظیر رو توی تیمش داشته باشه که بتونه توی همین لیگ فرسایشی خود ما بازی بکنه، چون بازیکنان صاحب نام و ملی پوش ما قطعا همشون یه جایی مشغول بازی هستن، کمتر میتونن در واقع دچار تغییر و تحول بشن برن توی یک تیم دیگه. اما یک در واقع دریای، نمیخوام بگم بیکران، یک در واقع فرصت‌های بسیار خوبی هست که بازیکنان جوان آینده‌دار توی همین فوتبال کشورمون، اگر اینها در واقع جذب باشگاه بشن با رقم‌های نه چندان بالا، میتونن یک شما را قهرمان لیگ برتر ایران بکنن، میتونن شما رو به مسابقات آسیایی ببرن، میتونن در اونجا حداقل از مرحله گروهی اول شما رو چیکار کنن؟ بالا ببرن. و در کنار اون جوایزی که فرض بفهمید شما حداقل 2 میلیون دلار توی اون رده‌های اول هم که بازی کردید کاسب شدید، کسب کردید.
بله.
اما این بازیکن‌ها بالقوه میتونن هر کدومشون 2-3 میلیون دلار فروخته بشن. یعنی اگر شما 3-4 بازیکن خوب داشته باشید که اونجا دیده بشن، به شرطی که جوان و در واقع کارآمد باشن، خیلی خیلی با استعداد باشن، شما یه چیز نزدیک به 10 میلیون دلار میتونید فقط از قبال یا از قبل این بچه‌های جوانی که با تیمتون همراه هستن و اونجا بازی میکنن درآمد مطمئن کسب بکنید. یعنی یه چیزی نزدیک به این که شما رفیق جز 4 تیم نهایی. میخوام بگم که در واقع تدوین یک استراتژی یا یک هدف که نیروی انسانی بیشتر در واقع نیروی انسانی جوان محور اصلیش باشه، قطعا شما رو در اونجا صاحب درآمد خواهد کرد. تا اینکه شما با یک تیمی که در واقع پیرتر هست، بازیکنان نامی‌تر هستن، میرید اونجا و رفتیم و دیدیم دیگه نتایج چی شده. با همون در واقع غالب قدیمی کنه خودمون که اسما بازی میکردن حریف تیم‌های دیگه نشدیم و جایزه هم کسب نکردیم، از گروهمون هم بالا نیومدیم. من میگم که مقدار ریسک بکنن و اون در واقع فروش بازیکن رو، فروش بازیکن‌های جوان رو بزنن تو اولویت اول سیاست‌های خودشون که وقتی میرن تو اون مسابقات شرکت میکنن هم شانس بیشتری برای قهرمانی تو ایران دارن، هم شانس بیشتری واسه فروخته شدن دارن، حتی اگر از گروه خودشون هم صعود نکنن. من کلا این در واقع استراتژی رو استراتژی تلفیقی موفق‌تری میدونم نسبت به اینکه شما بکوبید برید بخواید واسه قهرمانی مثلا که نمیشید. اون تیم های عربستانی به شما این مجال رو نخواهند داد، حالا شما با هر کی میخواید برید.
ولی اون چی که شما اشاره میکنید یکی از معیارهای اصلی اف سی هست و اون تاکید شما روی وجود آکادمی های فوتبال و تیم های پایه در باشگاه هاست و این میتونه خیلی کمک کنه. من خاطرم هست جناب علی زمانی که مسئولیت باشگاه فولاد خوزستان رو داشتید، آکادمی شما یکی از بهترین و سازنده ترین آکادمی ها در فوتبال کشور بود و تیم های پایه شما همیشه مقام می آوردن و چقدر بازیکن شما به تیم های دیگه میدادید. ولی متاسفانه امروز آکادمی های ما اون تعریف واقعی خودشو نداره. حالا افرادی که جذب میشن شاید از نظر عنوان مربی اون مدرک لازم رو نداشته باشن و بعد با تعریف آکادمی خیلی فاصله داره، بیشتر مدرسه فوتبال هستن. بله. یعنی تمریناتشون به 2 ساعت در روز خلاصه میشه.
بله آن شکری، من فکر میکنم که مربی ها همون مربی ها هستن، بازیکن ها هم همون بازیکن ها هستن، زمین چمن هم همونه، توجه هم همون هست، اما فلسفه عوض شده.
بله.
اون زمان فلسفه این بود که ما از کسی قهرمانی نمیخوایم تو تیمای پایه، تو آکادمی اصلا معنی نداره این کجا باشیم قهرمان بشیم قهرمان نشیم، ما محصول میخواستیم، ما بازیکن میخواستیم. اون موقع هر کسی اومد میشد در واقع سرمربی، هر کسی میخواست باشه چه ایرانی چه خارجی، سرمربی باشگاه فولاد باید 5 بازیکن آکادمی رو به تیم اصلی خودش ببره و استفاده هم بکنه. یه در واقع خط مشی مشخصه. حالا شاید هم میگفتن همچین اختیار رو از سرمربی میگیرید، اما مجبور بودیم واسه که اون آکادمی زنده بمونه، مجبور بودیم این در واقع خطوط رو